الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در آیه مباهله هست و کیفیت استدلال به این آیه مبارکه با توجه به احادیثی که در این زمینه در صحاح و در مسانید و در کتب معتبر قوم آمده و تصرفاتی که داشتند آیون در متن این حدیث مورد تعرض قرار گرفت تا حدی که عرض کردم در یک حدیثی عایشه و حفصه را اضافه کردند، در حدیثی گفتند که ابوبکر و ولده و عمر و ولده و عثمان و ولده اینها را حضرت با خودشون آوردن به جهت مباهله. و در چند جا هم دیدیم که تصرف کردن در حدیث و اسم امیرالمؤمنین را اسقاط کردند. وجه استدلال به آیه مباهله را علمای ما از امام رضا سلام الله علیه اخذ کردند که حضرت بنابر نقل مرحوم شیخ مفید به آیه مبارکه استدلال کردند. کلمات بزرگان را هم تا حدی خوندم، عبارت شیخ مفید را و سید مرتضا و شیخ طوسی و مرحوم علامه حلی را خوندم. تلخص مما ذکرنا این که اولا این داستان به نص آیه مبارکه و به حدیث مباهله که پیغمبر اکرم اهل بیت را با خودشون برای مباهله آوردند، علیون نفس رسول الله، این یک جهت استدلال هست که وقتی معنای حقیقی ممکن نباشد قهرن نوبت میرسد به معنای مجازی و مقتضای قاعده در چنین مواردی اخذ به اقرب المجازات هست که و انفسکم عملا رسول الله آیه مبارکه را تفسیر کردن و مصداق انفسکم را منحصرا امیر المؤمنین قرار دادن. این که امیر المؤمنین نفس رسول الله باشند به معنای حقیقی که نیست، پس می شود مساوات بین امیر المؤمنین و رسول الله، مساوات است در همه کمالات و همه مقامات و منازل الا نبوت. این دلیل اول و وجه اول استدلال به آیه مباهله. عرض کردیم در این قضیه باز خصوصیاتی هست که به لحاظ اون خصوصیات هم این داستان دلالت دارد بر اولیت امیر المؤمنین سلام الله علیه. یکی از اون خصوصیات این بود که دلالت دارد بر احبیت امیرالمؤمنین عند رسول الله، بلکه عند الله و رسوله، و احبیت مستلزم افضلیت هست. جهت دیگری که باز در این داستان هست، ما خوندیم در متون حدیث و عبارات بزرگان که پیغمبر اکرم، یعنی بزرگان اونها که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به اهل بیت فرمودن که اذا انا دعوتو فأمنو، اگر من دعا کردم یعنی شروع کردیم به مباهله و هرگاه دعا کردم که این دعا اعم است از دعاء له یا علیه که نفرین باشه، فأمنو، اگر چیزی از خدا خواستم دست به دعا بلند کردم شما هم آمین بگویید. شکی نیست که دعای رسول الله مستجاب است، اما چه نقشی دارد، چه تأثیری دارد آمین گفتن اهل بیت سلام الله علیهم در این موقعیت؟ عبارتی را در تفسیر قاسمی من در اینجا نوشتم. اون وقتی که به کتب تفسیر و حدیث مراجعه می کردم و این مباحث را نوشتم، این عبارت هم در اینجا آمده. انصافا عبارت لطیفی است. او نقل میکنه از یکی از بزرگانشون که گفته، خوب دقت کنید عبارت را، ان لمباهله الانبیاء تأثیرا عظیما، برای مباهله انبیاء تأثیر مهمی و بزرگی هست. سببه، سبب این اثر و تأثیر چیه؟ اتصال و نفوسهم، نفوس انبیاء متصل می شود به روح القدس و تأیید الله ایاهم به، و اینکه خداوند متعال انبیاء را تأیید می کند به روح القدس در حین مباهله. و هو المؤثر بإذن الله في العالم العنصري فيكون انفعال العالم العنصري منه انفعال عالم عنصري عالم ما سوى الله انفعالش به دعای پیغمبر اکرم، مباهله پیغمبر اکرم که مؤید است به روح القدس، کنفعال بدننا من روحنا، همچنانی که روح اثر میگذارد در جسم عنصری ما، در عالم روح پیغمبر اکرم، نفس پیغمبر اکرم یا نفس پیغمبر اکرم همون اثر را دارد. کنفعال بدننا من روحنا فی الهیئات الواردت علیه کالغضب والحزن والفکر فی احوال المعشوق و غیر ذلک من تحرک الاعضاء عند حدوث الارادات والعزائم، همچنانی که انسان غضب می کند یا حزنی پیدا می کند، چگونه این بدن انسانی در اثر حزن روح و نفس انسانی تحت تأثیر قرار میگیره؟ میبینید که چگونه بلا فاصله آثار غضب در بدن ظاهر میشه، یا تعجب یا حزن یا هر حالی از حالات دیگر، این چنین است که آنن متأثر می شود بدن عنصری انسان نسبت به نفس انسانی. پیغمبر اکرم تصرفشون در عالم همینطوره. به مجرد این که پیغمبر اکرم نفسشون متصل شود به عالم علوی که مؤید است حین اذن به روح القدس، اثر میگذاره در جمیع ما سوى الله. نفس و نفس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. پس بنابراین این چنین است مباهله انبیا و انفعال النفوس البشریت منه کانفعال حواسنا و سایر قوانا من حیات ارواحنا. پیغمبر اکرم وقتی تصرف بخون بکنن در نفوس انسان ها، عیناً همونطور است که نفس انسانی ما در بدن ما تصرف میکند. فاذا اتصل نفس قدسیون یا نفس قدسیون بهی کان تأثیرها فی العالم عند التوجه الاتصالی تأثیر ما یتصل به فتنفعل اجرام العناصر و النفوس الناقصة الانسانیت منه بما اراد. اراده نفس نبوی و ولوی به تعبیر بنده، که حالا ولوی رو نگفته، ولوی رو عرض خواهم کرد، اتصال نفس نبوی این چنینه که به مجرد این که اراده کند و بخواهد تغییری در حال کسی یا کسانی و یا عالم ایجاد کنه، همچنانیست که میبینیم چگونه تأثیر پیدا میکند بدن انسان نسبت به روح انسانی و نفس انسانی، دقیقا همینطوره. پس اراده رسول الله، تصرف رسول الله در عالم عیناً مثل اراده ماست نسبت به بدنمون، همون اراده‌ای که تعبیر میشه ازش به اراده تکوینیه، همون اراده‌ای که تعبیر میشه ازش به ولایت تکوینیه. و اینا مطالبی است که خیلی لطیفه که من این بحث را و این عبارات را از یک کتابی تفسیری از تفاسیر آیون دارم نقل میکنم. الم تره کیف فعلت نفوس النصارى من نفسه علیه السلام بالخوف و احجمت عن المباهله و طلبت المواضعه بقبول الجزیه. این که ببینید الا ترا که چگونه اراده رسول الله، نفس رسول الله یا نفس رسول الله اثر گذاشت در بزرگان نصارا و اونها متأثر شدن، منفعل شدن و خودداری کردن، از مباهله کردن، خواهش کردن که بیا از ما جزیه قبول کن و ما را رها کن به حال خودمون. این چیزی است که در مباهله هست. به نحو اجمال که همین را بخوایم شرح بکنیم و تفصیلی بدهیم، خیلی مطلب درش پیدا میشه. خب حالا در چنین قضیه ای، در چنین موقعیتی، پیغمبر اکرم کسانی را با خودشون بیارن به امر خداوند متعال، بعدم به اونها بفرمایند که اذا انا دعوتو فأمنو، پس معلوم میشه اون اثری را که پیغمبر اکرم باید بگذارند در این قضیه در نفوس اینها، اگر که حاضر می شدن برای مباهله در وجود اینها اصلاً، که اساساً اینها اگر مباهله می کردن نابود می شدن، نه خودشون بلکه کل نصارا و نصرانیت. این چه تأثیری داره که ائمه علیهم السلام امیر المؤمنین و حسنین و صدیقه طاهره سلام الله علیها اینها هم حضور داشته باشند و در این اثرگذاری یا تأثیرگذاری نقش داشته باشند؟ اذا انا دعوتو فأمنو، این چه معنایی داره؟ ما که نمیتونیم درک بکنیم، ولی این مطلبی را که الان خوندم تا حدی ما را آگاه میکنه از این واقعیت، ولو به نحو اجمال، که چنین اثری در نفس و نفس رسول الله وجود داره. پس اینها هم باید باشن، اینها هم باید آمین بگن برای اون دعا، برای اون مباهله، اینها باشن و جز اینها دیگری نباشد. چه تأثیری دارد؟ مگر در چه سنی بودن امام حسن مجتبی سلام الله علیه به حسب ظاهر، یا سید الشهدا سلام الله علیه؟ خب اینا یک مطالبی است ما درک نمی کنیم، لکن این مقدار میتونیم بفهمیم که اگر تعبیر به افضلیت اهل بیت از غیرشون بخوایم بکنیم، این مسامحه در تعبیر فضلی در اونجا نیست تا افضلیت، لکن ببینید که چقدر ظلم است نسبت به اهل بیت که این مقامات و منازل و حقایق انکار بشه، بلکه بیان در این حدیث تصرف بکنن، مثل عایشه ای را هم در یک روایت بخوان اضافه بکنن، حفصه را بخوان اضافه بکنن که اون نقش داشته در این قضیه. قضیه مهمی است. ما برای افرادی از غیر اهل بیت که اینها باز جزء اقربا و بستگان و خاندان رسول الله شمرده میشن، چنین مطلبی را هرگز نمیتونیم قائل بشیم. لذاست که اعتراض شده که چرا پیغمبر اکرم عباس را به خودشون نبردن. خب عباس پیرمرد محترمی بوده در بنی هاشم، عموی رسول الله است، مقامی و منزلتی داشته. خب میگیم بله نبردن حضرت، خود همین را فکر بکنید که چرا نبردن. ابن تیمیه متعرض این قضیه شده، بعد خودش جواب میده، میگه به این که بله لعل جهتش این باش که عباس من السابقین الاولین من المهاجرین والانصار الذین چطور که آیه رو خوندیم و امثال ذلک، دارای اون مقامات و اون حالات نیست، همینه یا غیر از این هم چیزی دیگری هست؟ اجمالا پس نتیجه میگیریم از این استدلال که اولا امیر المؤمنین یساوی رسول الله فی جمیع الکمالات الا النبوه، در ما عدای نبوت امیر المؤمنین مساوی رسول الله است. این غلو نیست. در زمانی واقع شدیم که ربما بعضیا این قضایا را بشنوند فکر کنند که ما غلو داریم. اینا یک حقایقی است، کسی خوشش نیاد. میبینیم که از خود امام رضا سلام الله علیه و بعد بزرگان طائفه این مطلب را میفرمان. خب پس امام رضا هم، شیخ مفید هم، سید مرتضی هم، همه بزرگان طائفه همه غلو دارن؟ اینه، یا ما نمیفهمیم، ما الان گرایش به تقصیر پیدا کردیم. اگر غلو درباره اهل بیت مذموم هست و غالی ملعون، مقصر هم همینطوره، تقصیر درباره اهل بیت هم مورد ذمه. ما اهل بیت را به اون چنان که هستن باید بشناسیم، لاسی ما از طریق خودشون خودشون را بشناسیم. این یک واقعیتی است. فتلخص مما ذکرنا که ان علی علیه السلام اول الناس بالناس بعد رسول الله، اولویت به تصرف که کان لرسول الله فهو ثابت لعلی، عصمت کان لرسول الله فهو ثابت لعلی، سایر مقامات و منازل فهی ثابت لعلی. این است معنای مساوات. بله، موعد النبوه. و از اون طرف احبیت، افضلیت و این که در چنین عالمی با این شرایط و در حضور پیغمبر اکرم و در شرایط مباهله، از اون طرف هم بزرگان نصارا آمین گفتن اینها. و قبلا عرض کردم که وقتی بزرگان نصارا این چهره ها را دیدن، گفتن اینی لعرا، اون بزرگشون گفت اینی لعرا وجوهن، که اگر از خدا بخواهند که جبلی را یا جبالی را از بیخ بردارد لعزالها. اینا این طورن. خب میشود گفت که در اینجا عرض کنم که زید و عمرو و بکر و خالد دیگه جایی داشته باشن، فمن هنا که عرض کنم که زیدون چیه، اون شعر عرض کنم که شعر سید رضای هندی رحمت الله علیه که یادم رفت الان، اجمالا زید و عمرو دیگه موقعیت ندارند دیگه در برابر این مقامات و موقعیات و موقعیت ها. حالا باید ببینیم که چه دست و پایی آیون زدن. مکرر عرض کردم اشکالاتی که آیون در کتاب هاشون دارن که در مقام تبریر و توجیه ما وقع هستن، که گفتم اینها در واقع توجیهگران ما وقع هن. بعد از وقوع واقعی نشستن فکر کردن برای توجیه اونچه که واقع شده است. گفتم اشاعره نوع این مطالب را از معتزله اخذ کردن، و واسطه در بین فخر رازی است. بنده عبارت عرض کنم که عبدالجبار معتزلی را در جواب استدلال به آیه مباهله اول میخونم که ببینید قاضی عبدالجبار چه گفته، و سپس میرسیم به فخر رازی و غیر فخر رازی. دلیل آخر لهم، یعنی للامامیه، و ربما تعلقوا، ربما استدلال کردن شیعیان به آیت المباهلت و انها لما نزلت جمع النبی صلی الله علیه و آله و سلم علیا و فاطمه والحسن والحسين عليهم السلام، وأن ذلك يدل على أنه الأفضل، يعني أمير المؤمنين، وذلك يقتضي أنه بالإمامة أحق، ولا بد من أن يكون هو المراد بقوله تعالى وأنفسنا وأنفسكم ولا يجوز أن يجعله من نفسه إلا وهو يتلوه في الفضل. این بیان استدلال به نحو اجمال که وقتی پیغمبر اکرم علی را به منزله خودشون قرار دادن، نفس خودشون قرار دادن، این دیگه معنایی نخواهد داشت الا ان یجعله، عرض کنم که معنایی نخواهد داشت الا و هو یتلوه فی الفضل که افضل الناس بعد رسول الله علیون. بعد میگوید که و فی شیوخنا من ذکر عن اصحاب الآثار ان علی علیه السلام لم یکن فی المباهله. این اشکال اول، نه اینکه خوندم که در بعضی از روایات اسم امیرالمومنین را طرح کردن، این جناب قاضی القضات با اون عظمتی که برای خودش ادعا میکنه و برایش ادعا میکنن اینقدر اینجا عرض کنم که بی انصافی به خرج داده که وفی شیوخنا من ذکر عن اصحاب الآثار ان علیا لم یکن فی المباهله. و حال این که ما خوندیم از صحیح مسلم، از مسند احمد، از عرض کنم که غیر ذالک از بزرگان اینها و کتب معتبرشون و به اسانید معتبرشون خوندیم و گفتیم که حاکم نیشابوری اقرار به تواتر این حدیث میکنه، وقت اینطور دست پا میزنن و فی شیوخنا من ذکر عن بعض الآثار عن بعض عن اصحاب الآثار ان علیا لم یکن فی المباهله. ما در حدیث قدیر خواهیم خوند که اولین حرفی که فخری را فخر رازی میزنه اینه که اساسا امیرالمؤمنین در حجۃ الوداع با حضرت نبودن، اصلا اساسا امیرالمؤمنین در حجۃ الوداع اصلا حضور نداشتن. پس این حدیث قدیر و واقعی قدیر و خوم و همه اینها اینو خواهیم خوند. آیون این چنینن. یادم افتاد ظاهرن به شما عرض کردم، حالا باز میگم، یادم افتاد عبارت ابن تیمیه که وقتی مرحوم علامه حلی استدلال میکنند به این که بزرگ شافعیه بغداد در مدرسه مستنصریه به من گفت به این که من هم شیعی هستم مثل تو و لکن چون در مذهب شما موقوفات و عرض کنم که حقوق ها و مناسب و مراتب وجود نداره نمیتوانم اعلان بکنم، چون بالاخره مناسب ازش میگیرن، این ریاست رو ازش میگیرن، لذا وقتی که فوت شد معلوم شد که وصیت کرده که در کنار قبر امام موسی بن جعفر علیه السلام دفن بشه. ابن تیمیه میگه که من سوال کردم از بعضی از مردم بغداد، گفتن اصلا چنین آخوندی وجود نداشته، اصلا چنین عالمی ما نداشتیم که در کنار امام کاظم علیه السلام دفن شده باشه. بعد شروع میکنه به حمله که ببین این رافقی ها چقدر دروغ میگن، ببین چقدر جعال هستن، ببین چقدر اینها عرض کنم که اهل اختلاق هستند و چیزهایی که در خارج اصلا خارجیت نداشته اینها ادعا میکنند. یا عالمی را تصویر کردیم که بزرگ شافعیه بوده در بغداد و رئیس علماء مستنصریه بوده در قسمت شافعیه و توفیه و اوصا به این که یدفن عند الامام الکاظم علیه السلام. نخیر، اصلا چنین کسی خارجاً وجود نداشته. این شیعان چقدر جعالن، چقدر دروغگو هستن. این آقا هم میگه از بعضی از عرض کنم که شیوخنا از بعضی از اهل اصحاب الآثار اونا نقل میکنن که اصلا علی وجود نداشته در مباهله. همین ایام هم باز کتابی چاپ شده که شیخ محمد مرعی انطاکی که عالم عرض کنم که تحصیل کرده الازهر که مدتی در حلب و از علماء عامه بوده، امام جماعت بوده، مدرس بوده، حتی قضاوت هم داشته، این شخص آمده مستبصر شده، کتابی تألیف کرده به این که چرا مذهب شیعه را اختیار کردم و چرا شیعی شدم. همین ایام کتابی چاپ شده در زمان ما که تز دانشگاهی در عربستان، این آقا نوشته که بله، پرسیدیم از مردم اهل حلب که آیا چنین کسی در شهر شما بوده؟ نخیر، اصلا وجود نداشته چنین کسی. و حالی که شیخ محمد مرعی انطاکی وقتی آمد به شهر کربلا و ما در اون زمان در کربلا بودیم، مهمان پدرم بود، مرحوم والد پذیرایی کردن از این شیخ و برادرش، نه دو تا برادر بودن، هر دوشون مستفسر شدن، چقدر بنده برای اینا قضا بردم، چقدر رخت خواب بند کردم، چقدر پذیرایی کردم یک دنیا. میگه ما از اهل اهالی حلب پرسیدیم اصلا چنین کسی وجود نداشته است. این تز دانشگاهی است که آقایون نوشتن، به این آقا رتبه هم مقام هم دادن. این چنین کارهای آقایون اونگاه که بخواهند عرض کنم که برای اون چه که واقع شد در صدر اسلام وجهی بتراشند که نمیتوانند بتراشند، برای توجیه ما وقع اینطور دست پا میزنند. خب ناچارند، به هر حال اون عالم بزرگ شافعی مستبصر گفت اگر مناسب و مراتب من اعلان تشیع بکنم، مناسب و مراتب مرا خواهند گرفت و در مذهب شما که خبری نیست، پس من فعلا در حال تقیه میگذارانم تا زندگیم به هم نخوره. این مرحوم علامه حلی نقل میکنن. اجمالا تا اینجا این اشکال. اشکال دوم این که کی گفته به این که امامت باید لأفضل الناس باشد؟ افضلیت در امام و اعتبار و اشتراط افضلیت اول الکلام. شما به آیه مباهله استدلال میکنید برای اثبات افضلیت علی ابن ابی طالب، ولو سلمنا، کی گفته که افضل حتما یکونو هو الامام؟ این اول کلام. عجیبه که بعضی از معتزله که اینها عرض کنم که روی مبانی عقلی حرف میزنن دیگه، بعضی از معتزله را ما میبینیم که ناسبیتشون یا لجاجتشون حتی از مثل ابن تیمیه بیشتره. ابن تیمیه بیش از یک جا در کتاب منهاج السنه تصریح میکنه، میگه به این که باید امام افضل الناس باشد، امام باید افضل الناس باشد. خب اینم اشکال دوم. بعد یک اشکال دیگری هم شاید بکنه و اون از ابو هاشم نقل میکنه. ابو هاشم جبایی، او گفته انما خصص صلی الله علیه و آله من تقرب منه فی النسب ولم یقصد الابانه عن الفضل و دل علی ذلك بانه ادخل فیها در مباهله الحسن و الحسین مع صغرهما. قولم حق شد. این که پیغمبر اکرم خواستن اقرب الناس نسبا را با خودشون بیارن، شاهدش هم اینه که حسنین دیگه اینا دو طفل بودن، خب اینا چیکار میتونستن بکنن در مباهله؟ فقط خواستن اقرب الناس نسبا را با خودشون ببرن. پس سه وجه شد کل کلام قاضی عبدالجبار معتزلی که اولا کی گفته که باید امام افضل الناس باشد؟ نه خیر، لزومی ندارد. ثانیاً ما در بعضی از روایات میبینیم که اسم علی ابن ابی طالب نیست. خب بله، خوندیم ابو حیان اندلوسی حدیث صحیح مسلم را میگه که حدیث صحیح مسلم ها میگه لما ثبت فی صحیح مسلم انه اخرج فاطمه و الحسن و الحسین اسم علی رو حذف کرده. واسه صحیح مسلم او فکر کرده که کسی صحیح مسلم رو مراجعه نخواهد کرد، اینطور فکر کرده. یا بگیم اللهم اونایی که تفسیر البحر المحیط را چاپ کردن اونا حذف کرده باشن، این دیگه همون بصحته. بخوایم بگیم ابو حیان اندلوسی خودش شخصا اسم امیرالمؤمنین رو حذف کرده، خب این کتاب چاپی در اختیار ماست دیگه، ما که نسخه خطی به خط ابو حیان رو که ندیدیم بحر المحیط را، این چاپی خب همون بصحتش این است که البته تا بتوانیم حق بسرعت میکنیم، اما تا جایی که بتوانیم البته میخواییم در بحث منصف باشیم. خب انصاف به خرج بدیم، بگیم انشاءالله شأن ابو حیان اندلوسی اجل از این که حدیث صحیح مسلم را نقل بکنه و خودشم بگه این حدیث در صحیح مسلم است بدون اسم امیرالمؤمنین. بگیم اینایی که چاپ کردن کتابش را اسم امیرالمومنین را حذف کردن، خب اینجور توجیه بکن. علای حاله تا اینجا پس بنابراین حرفی برای گفتن ما نیافتیم. اگر بنابود اقرب الناس نسبن با خودشون رسول الله بیارن، خب عباس عموی رسول الله سنن هم خیلی بزرگ در بین قریش و بنی هاشم هم خیلی محترم، خب ایشونو می آوردن. خود ابن تیمیه داره میگه به این که بعد خیلی واقعا جای تعجبه چرا عباس رو نیوردن، بعد میگه لعل از اون جهت است که عباس لم یکن من السابقین الاولین. حالا میخونم عبارت ابن تیمیه را، خب اما اخذوه علیان، این عبارت ابن تیمیه است، وفاطمه والحسن والحسین فی المباهله، این اقرار میکنه. اون آقا گفت که از بعضی از آثار ما مشایخ ما نقل کردن که علی نبوده، این ابن تیمیه است. اما اخذوه علیا وفاطمه والحسن والحسین فی المباهله فحدیث صحیح، رواه مسلم عن سعد بن ابی وقاص، که خوندیم حدیث را. بعد میگه که ولکن لا دلالت فی ذلک علی الامامه ولا علی الافضلیه. خب حالا ببین ابن تیمیه چی گفته. میگه که لا نسلم انه يدل على المساوات ولا دليل على ذلك بل حمله على ذلك ممتنع. خب گوش بدید، ممتنع است حمل کنیم آیه مباهله را بر مساوات امیرالمؤمنین مع رسول الله، ممتنع اصلا. چرا؟ لان لام علت، لأن احدا لا يساوي رسول الله. بله ما هم قائلیم که احد لا يساوي رسول الله، احدی مساوی رسول الله باشد با حفظ نبوت؟ نه خیر. خب ما هم قائلیم. امیرالمؤمنین می فرماید انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب بله این هو کردن نیست، این بحث علمی شما رو به خدا، ممتنع است حمل کردن آیه مباهله بر مساوات. چرا؟ لأن احدا لا یساوی رسول الله لا علیا ولا غیره. ما هم قائلیم لا احدی مساوی رسول الله نیست، لکن شما حساب بکنید که رسول الله که نبیون خاتم النبیین و امیر المؤمنین فردی از افراد امت رسول الله، و چقدر تفاوت است بین رسول الله و بین افراد امتشون، لا ریبه و لا اشکال در این جهت. و عرض کردم و این در روایتی است که من دیدم این روایت را که انا عبد من عبید محمد، که حضرت امیر وقتی احتجاج کردن با اون، عرض کردم که کی بود، از کجا آمده بود، در یک احتجاجی حضرت فرمودن که انا عبد من عبید محمد. البته همه اینا درست، اما بعد رسول الله از کلام، فرض کلام در بعد رسول الله است و بحث بحث نیابت و خلافت است لرسول الله. میخوایم ببینیم کسی که این خلاء را باید پر کند کیست. ما اینو بحث بحثمون اینه، بحث بر سر این نبود که احدی با رسول الله مساوی باشه. خب بله، احدی با رسول الله مساوی، رسول الله با لحاظ نبوت احدی با رسول الله مساوی نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من حیث العصمه، بله علیون یساوی. رسول الله من حیث الاولویت به تصرف، بله علیون یساوی. رسول الله من حیث سایر کمالات، بله، اما من حیث النبوه، انا عبد من عبید محمد. رسول الله، عرض کنم که اگر در این عالم شاگردی را تربیت کردند که تربیت کردند، خب امیرالمؤمنین امیرون شاگرد رسول الله هن، تلمیذ رسول الله هن، عبد رسول الله هن، پیرو رسول الله هن، نائب رسول الله هن. ما نگفتیم مساوی رسول الله هن به اون معنا که تو داری هو میکنی. پس بنابراین این شد جواب اول ایشون. من کل عبارت ابن تیمیه را در چهار صفحه و خورده ای نقل کردم، بعد خلاصه گیری کردم، گفتم که اولا اقرار و اعتراف کرده به صحت حدیث مباهله که خوندید، این اولا، و اقرار و اعتراف کرده به این که به جز امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و حسنین علیهم السلام احدی با رسول الله نبوده، اینم اقرار کرده، درست؟ بعد در طی کلامش میگوید و هم الذین ادار علیهم الکساء، که گفتم در بین آیه تطهیر و آیه مباهله وجوه مشترکی وجود داره. در اینجا ابن تیمیه میگه بله همینا هستن که ادار علیهم الکساء، اینم یک اقرار. بعد اقراری داره که در این داستان لعلی نوع فضیلت، این تیکه رو بلکه پیدا بکنم، ولی میگه ما منکر این نیستیم که بله لهول بالاخره فضیلتی برای امیرالمومنین داره این قضیه. ولكونه تعين للمباهلة إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامه لا يوجب أن يكون مساويا للنبي في شيء من الأشياء بل ولا أن يكون أفضل من سائر الصحابة مطلقا بل له بالمباهلة نوع فضيلة. اون وقت تازه این نوع فضیلتین هم مشترک است بینه و بین فاطمه و حسن و حسین، لیست من خصائص الامامه، فان خصائص الامامه لا تثبت للنساء، که فاطمه زهرا سلام الله علیها. و حال این که ما نگفتیم که این از خصائص امیرالمؤمنینه، این از خصائص اهل بیت، عیناً مثل بحثی که در آیه تغییر داشتیم، ما نگفتیم که آیه مباهله از خصائص امیرالمؤمنینه، آیه مباهله از خصائص امیرالمؤمنین است در مقابل ابوبکر، منافات ندارد که صدیقه طاهره و حسنین هم با حضرت امیر در این فضیلت مشارک باشن. اساسا ما گفتیم که بحث بعد رسول الله اما علی و اما ابوبکر اما و اماست، و امامت سایر ائمه ما فرع امامت امیر المؤمنین است، کما اینکه امامت آیون از عمر تا صدام فرع امامت ابوبکر. و بله دیگه، و حال این که در روایات دیگر فراوان داریم به اسانید صحیحه، که من میل دارم فقط احادیث را بخونم که ببینید ما چقدر حدیث داریم که اینا هر کدوم در جای خودش باید بیاد. ببینید، یا بریده لا تبغض علیان فانه منی و انا من، در حدیث علیون منی و انا من علی و هو ولیکم من بعدی، در یک جا که پیغمبر اکرم سوال شده ازشون راجع به صحابه که نظرتون راجع به فلان صحابی چیست، سوال شده که علی چی؟ قال انما سألتنی عن الناس ولم تسألنی عن نفسی، تا به حال تو داشتی سوال میکردی راجع به سایر مردم، فعلیون چی؟ تو الان داری سوال میکنی عن نفسی، ولم تسألنی عن نفسی. یا در احادیث نور که خلقت انا و علی من نور واحد، یا در احادیث خلقت انا و علی من شجره واحده، یا در قصه مبیت امیر المؤمنین در شب هجرت، یا جبرائیل انه منی و انا منه فقال جبرائیل و انا منکما. خب در احادیث تبلیغ سوره براءت داره در اونجا که یا خودت باید بری و ام او رجل منک، که امیر المؤمنین رو فرستادن و ابوبکر برگشت در بین راه. آیات رو اینا رو باید بگم هر کدوم رو، هنوز بحث ما به سنت که نرسیده، فعلا استدلال ما به آیاته که یا خودت باید بری او رجل منک. این بود که در استدلالات ما. باز در یک قضیه دیگری عرض کنم که به یک قبیله ثقیف حضرت فرمودن که یا باید اسلام بیارید، او لابعثن علیکم رجلا منی، در بعضی از الفاظ آمده نفسی، که اینجا دارد که ابوبکر سر بلند کرد که شاید حضرت مرادشون او باشه. عمر سر هستا، عمر میگه فوالله ما تمنیت الامارت الا یوم اذن فجعلت انصب صدری، سرم میوردم بالا، سینم میوردم جلو، رجاء ان یقول هو هادا، فالتفت الى علیین و قال هو هادا هو هادا. خب اینا احادیث معتبر است. همه اینا رو ما عرض کنم که مد نظر داریم و استدلال میکنیم و از کتابای خودشون به اسانید خودشون و صحیحا این احادیث به اقرار خودشون. و نوع فضیلت برای امیرالمومنین نوع فضیلت. اگه خیلی دست کم گرفتید این نوع فضیلت. خب فکر میکنم که نسبت به کلام ابن تیمیه اون نکات مهمش را عرض کرد.